أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که ابتداء این دو سه روایت بخوانیم که اولیش صحیحه عرض کنم که موثقه عمار ابن موسی ساباتی بود که در اون حدیث سوال کرد که اگر بنا شد عرض کنم که بازی یعنی عقاب یا اینکه حیوان لاشخوری که پرنده است آمد و وضع کنم که بعد از این که حیوانات درندهی را حیوانات دیگری را میدونه که میره باید و زیب میکنه و آنها را میکشه، طبعا گوشت آنها را هم با همون منقارش در میارد و به خوراک خودش و یا بچه هاش میده. حالا اگر این بنا شد که بعد از او آمد و با آب دیگری را دهن زد این عرض کنم باز یا این به اصطلاح عقاب، آیا اون آب را میشه باش وضو گرفت و آشامید یا نه؟ امام فرمود که اگر در منقار او خون دیده شد و شما دید خونی را در منقار او، دیگه از اون آب نه بیاشامید و نه با اون آب وضو بگیرید. ولی اگر در منقار او ندیدید چیزی را و خونی در منقار او دیده نشد، مانعی نداره از اون آب استفاده کنید. این حدیث در باب چهارم باب اسعار، هم حدیث دوم و هم حدیث چهارم این بابه که بالاخره مدار را بر این قرار داده که اگر بنا شد که خون دیده شد در منقار اون حیوان، در این صورت دیگه از اون آبی که منقار بهش زده استفاده نباید کرد. ولی اگر خون دیده نشد چرا، مانعی نداره، میشه از اون آب استفاده کرد. این یک حدیث. حدیث دیگری که در این باب، چون در جلد اول بود به دیگه نتونستم بیارم، اما حدیث دیگری که در این باب قرار گرفته است عبارت از عرض کنم حضورتون که صحیحه علی ابن جعفر که در باب 37 از ابواب نجاسات حدیث سومه. در حدیث سوم این روایت مرحوم شیخ نقل میکنه به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد، ظاهرا احمد ابن محمد ابن عیساس، ان موسی ابن قاسم، ان علی ابن محمد، روایت معتبره. سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تتع العذرة ثم تتع الصوب أي غسل. حیوانی مثل از کنم که مرغ یا نمیدونم کبوتر و امثال اینها قدم روی عذره میگذارن، بعد میان روی پارچه و روی لباس ما منشینن، آیا باید این را آب کشید یا نه؟ قال ان کان استبان من اثره شیء فاغسله، اگر از اثر اون عذره‌ای که روش قدم گذاشتن چیزی دیده میشه، اونجا استبانه یعنی مبان بشه و روشن بشه و دیده بشه، اگر دیده شد یک نجاستی روی لباس شما، او را بشورید. ولی اگر بنا شد که این پا گذاشته ولی اثری از نجاست در روی لباس دیده نمی شود، در این صورت فلا بأس، مانعی نداره. اینم حدیث دوم به همین مضمون که باب 37 از ابواب نجاسات، حدیث سوم این بابه. بله، در بعض انسان اینجا زید نوشته است که در بعض از نسخ علی ابن جعفره نه علی ابن محمد، بنابراین روایت معتبره. حدیث سوم این باب که در باب 80 از ابواب نجاسات، این حدیث را نقل میکنه عن الامرکی عن علی ابن جعفر، که ازش شبیه کردن به معتبره به خاطر وجود علی ابن که امرکی. عن اخیه موسی علیه السلام سألته عن الدود کرمی یقع من الکنیفه علی الثوب، از توالت در آمده روی پارچه و ثوب مثلا پیراهن کسی راه رفته، ایصلا فیه؟ قال لا بأس الا ان ترى اثرا فتغسله، مگر در اون لباس اثری از اون کنیف ببینی که در این صورت باید او را شست. خب این سه روایت دقت می‌فرمایید که مدار اینه که اگر آثار نجاست دیده شد روی لباس محکوم به نجاست، به الا محکوم به طهارت. خب ما دیروز عرض کردیم به این که حیوانی را که ما اگر بنا شد شک کردیم در این که آیا لباس ما بشه، حیوانی مگسی غیر زالکی که روی نجاست نشسته و بعد آمد روی لباس تری یا روی حتی آب نشست، آیا اون لباس تر یا اون آب محکوم به نجاست هست یا نه؟ گفتیم به این که اگر بنا شد که نجاست با خود پای حیوان دیگه نجس نشد، فقط خود نجاست اگر منتقل شد روی پارچه ای یا روی آب، خود نجاست اگر منتقل شد اینجا محکوم به نجاست. اون وقت اینطور گفتیم که اگر نجاست روی پای حیوان قرار گرفته بود و بعد شک کردیم که آیا این نجاست از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نجاستی که روی پای این حیوانه، از این طرف هم که آن نجاست باقی است، ملاقات با آب یا مایع یا لباس خیس هم به وجدان حاصل شده، لذا اون آب یا اون لباس محکوم به نجاست. در مقتضای استصحاب این شد. پس فرق کرد، قبلا در درس دیروز عرض کردیم که اگر فرض کردیم لباس خیس نبود و حیوانی آمد روی لباس ما نشست، مگسی یا ملخی که قبلا روی عذره نشسته بعد آمد روی لباس ما نشست، چون سرایت مشکوکه، استصحاب بقاء نجاست در پای حیوان اثبات سرایت نمی کنه، زیرا که ما لباس مشکوکه بلکه مرتوب به رطوبت مصری نیست، لذا استصحاب بقاء نجاست در پای حیوان اثبات سرایت نمی کنه، اینجا محکوم به طهارت بود. اما اگر فرض کردیم که همین حیوان روی بول یا قایت نشسته و بعد آمد روی آبی یا روی لباس خیس ما نشست، اینجا گفتیم چون انتقال به مقتضای این خیس بودن آب یا خیس بودن لباس چون مسلمه، با استصحاب بقاء نجاست در پای حیوان حکم میکنیم به این که پس نجاست موجود، ملاقات هم که بالوجدان ثابت، لباس یا آب محکوم به نجاست میشه. این بله دیگه، که سرایت چیه؟ همون ملاقاتی است که حاصل شده، در روایات هم که گفت جس بود و بر لباس خیس یا آب نشست، طبعا محکوم به نجاسته. ولی اگر نه لباس خیس نبود یا در نقطه نشست که در آن نقطه خیس کنم تری نبود، آب نبود، اینجا چون سرایت مشکوکه، استصحاب بقاء نجاست در پای حیوان اثبات سرایت نمی کنه و محکوم به نجاست نیست. گفتیم این قول مشهوره و بر اساس این هم فتوا دادند. اون شبهه‌ای هم که در درس پریروز عرض کردم، حالا فعلا متعرض او نشید. مطلب مهمی که در کار بود که مرحوم استاد او اشاره می کنند و اون این است که این سروایتی که خوندیم، این سروایت به ما میگه اگر در بدن حیوان مثل صقر یا مثلا حیوان دیگری اگر در او نجاست دیده شد، کنیف یا حتی دود و کرمی که از کنیف خارج میشه و روی لباس قرار میگیره، فرمود اگر دیدی نجاست را در منقار باز یا در دود و کرم اگر اثر نجاست دیده شد، محکوم به نجاست، و اگر دیده نشد دیگه استصحاب بقاء نجاست کارساز نیست و نمیتوانه اثبات نجاست لباس کنه. خب پس این سه روایت در مقابل استصحاب ما قرار میگیره. به مقتضای استصحاب در درس دیروز خوندیم که محکوم میشه لباس یا آب به نجاست به خاطر استصحاب بقاء نجاست در بدن اون حیوان، اما در این سه روایت مدار را بر دیدن، اگر دیدید که در منقار باز خونه یا اگر اثر مرز کنم که نجاست کرم که روی لباس نشسته اگر دیده شد، محکوم به نجاست و الا فلا. این دوتا با هم جمع میشه یا نه؟ دیروز عرض کردم که استصحاب را گفتن اصل محرزه، ولی اصل عملیه. اصل عملی نمیتواند بهش نوبت برسه در مقام علم. اگر علم در یک جایی موضوع حکم قرار گرفت، در طریق طرقی که حجیتش به طریقیت قائم مقام علم موضوعی نخواهد شد. مثلا زدم دورید براتون، مثلا در مورد زنا که امام فرمود باید ببینی المین فی المکله اگر بود، حالا اگر شهادت هم به شما دادن دو نفر گفتن آقا ما دیدیم اینها زنا کردن، شما حق نداری در مقابل قاضی شهادت به زنا بدی، زیرا شما خودت علم نداری و خودت یا ندیدی ای به طریق دیگری هم که قول بینه باشه، این ولو برای شما اطمینانم حاصل کنه، چون این طریقه و طریق قائم مقام قطع موضوعی نمیشه. پس سمان اینه، بگیم ما از این سه روایت استفاده کردیم، مخصوصا از صحیح موثقه عمار که گفت اگر در منقار حیوان خون دیدی، ان رأیت فی منقاره دما، اگر در منقار او خون دیدی از اون آبی که ملبس کنم که باز دهن داده اجتناب کن، اگر ندیدی خیر. پس میزان دیدن، حالا دیدن را برداریم بگیم مقصود از دیدن یعنی علم به وقوع نجاست، حالا به قول استاد خویی مثلا ما شب میبینیم که دست دیده نمیشه که باز دم منقارش نجس خون هست یا نه، اما روی لباس نشسته و ما به وسیله لمسی امثال زالکی مطمئن میشیم که خون از منقار سرایت کرده. پس ان رأیت فی منقاره دما کنایه از یقین به نجاست میشه. یعنی اگر شما آثار نجاست را بر لباس دیدی که دیدن کنایه از علم، اگر یقین کردی به وجود نجاست در لباس به خاطر منقار یا در آب به خاطر منقار شکار منقار باز مثلا یا به خاطر دود اگر دیدی محکوم به نجاسته، اگر ندیدی دیگه اثری نداره. بنابراین استصحاب که دید را ادامه اثبات نمی کنه، استصحاب غایت الامر، استصحاب بقاء نجاست در پای حیوان اثبات می کنه که بله ملاقات شده با لباس خیش، اما علم برای ما ایجاد نمی کنه. خب ما هم در رسائل خوندیم که اگر علم موضوع برای حکم قرار گرفت مثل شهادت به زنا که علم در آنجا موضوع قرار گرفته، دیگه طریق های دیگر یا از اصول محرزه مثل استصحاب نمیتوانه قائم مقام علم موضوعی بشه. درسته؟ خب این بحثی بود که دیروز عرض کردیم. یه مطلبی در کار هست با اون اینه که ممکنه بگیم نه، این علمی که در اینجا موضوع قرار گرفته مأخوذ علی وجه طریقیه است. ما در رسائل خوندیم که علمی که موضوع برای حکمی قرار بگیرد به دو وجه قرار میگیره، تارتن علی وجه صفتیه و اخرى على وجه طریقیه. یعنی گاهی علم به اون حالت صفتی که در نفس ایجاد میشه به اون حالت موضوع برای عرض کنم حکم، مثل زنا که در زنا باید علم به نحو صفتیت. میگه اگر خود دیدی کلمید فی المکله برو شهادت بده. این یعن علم علا نفع صفتیه عصد شده، لذا میگیم نه طریق دیگری بیانه میتونه قوم که بیانه پیش من شهادت بدن، من حق ندارم برم پیش شاهد قاضی بگم که آقا این زن مرد زنا کردن. چرا؟ چون خودم علم ندارم، خودم ندیدم، به اینجا به وسیله بیانه برای من علم حاصل شده. این علم چون علمی است که ناشی از طریق، میگن اگر علم در موضوع حکم علاوه چه صفتیه شد دیگه طریق قائم مقام علم نمیشه، فضلن از اصل که به طریق اولا قائم مقام نمیشه. اما گاهی فضلا علم در یک موضوعی اخذ شده به عنوان موضوع یا جزء موضوع اما علاوه چه طریقیه اخذ شده نه علاوه چه صفتیه. مثل چی؟ مثل همین حدیث معروف کل شیء طاهر. فهمیدی که لباس یا شیء نجسه اون وقت حکم به نجاسه کن. حالا اگر ما فهمیدیم علم در اینجا به وجه طریقیته، از هر طریقی که برای ما ثابت بشه کافیه. از طرفی ما هم میدونیم علم تعبدی طریق است علمی که شارع مقدس او را حجت قرار داده این هم طریقه. لذا اگر بیانه هم به ما گفت این کاسه نجسه، ولی ما شک کم داریم، میگیم چون طریق قائم شده و این طریق به منزله علمه، لازم است که شما اجتناب کنید. درست آقایون؟ پس ما اینه در رسائل یاد گرفتیم که علمی که در موضوع حکم عقص میشه اگر علاوه چه صفتیه شد، دیگه طرق یا امارات یا حتی اصل محرز مثل استصحاب قائم مقام او نمیشه. اما اگر علم علاوه چه طریقیه در موضوع عقص شد، میتواند استصحاب یا طرق امارات قائم مقام اون علم بشه. تا اینجا روشنه؟ حالا که روشنه، ما در این سه روایت که آمده گفته که این رأیت فی منقارهی دما، یا فرمود دودی که خارج میشه از کنیف اگر اثر را در لباس دیدی محکوم به نجاسته، فضلا آیا این علم علاوه چه صفتیه عصف شده یا علاوه چه طریقیه؟ مثل تبیینی که دیروز مراتون مثل زدم در آیه شریفه فرموده حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این تبیین را امام خمینی علاوه چه صفتیه گرفته، دیگران علاوه چه طریقیه گرفته اند. لذا به مبنای اونهایی که طریقیته میگن خوب اگر دیگران گفتن وقت فجر داخل شده کافیه عادل باشن، ولی به قول امام نخیر، شبهای مغمره ولو اینکه بی شهادتن بدن اثر نداره چون تبیین حاصل نشده. کلام یکی از این دویه استاد خویی میخواد استظهار کنه از این سه روایتی که خوندیم که نه علم در موضوع علاوه چه صفتیه عقص شده. علاوه چه صفتیه اگه عقص شده، ما اگر ندیدیم در منقار خونی را، علم پیدنه و قذره از قیاه، حتی تعرف انه حرام کل شیء حلال، حتی تعرف انه حرام، اینجا هم عرفان علم آمده. اما این علم علاوه چه طریقیه است، به دلیل اینکه اگر بیانه هم قائم شد و گفتن این نجسه یا این حرامه باید اجتناب کرد. اگر اومدیم گفتیم علم در این سه روایت علاوه چه طریقیته، اون وقت استصحاب شما کاربرد داره. روشن آقایون؟ خب این بستگی به این داره که ما از این روایت چطوری. استاد خوب اصرار داره که چرا این روایت ازش استفاده میشه که علم علاوه چه صفتیه عقص شده، و همین که شما ندیدی یعنی علم ویژانی پیدا نکردی محکوم به طهارته. اما مرحوم آقای عاشقزاد دیگران غالبا استظهار علاوه چه طریقیه کردن و رضا میگن بیانه یا استصحاب قائم مقام علم میشه. پس اگر از کنیف دودی بیرون آمد و ما میدونیم این کنیف مسلمن خب نجس شده بود، این دود این کرم، حالا اگر روی لماس ما نشست میتوانیم استصحاب بقای تنجس این کنیف را کنیم، این دود را کنیم که روی لباس ما اگر خیس بود ملاقات حاصل شد.
استصحاب در اون موضوع سرایت بود
باشه، بله دیگه فتح سرایت نصاب میشه دیگه، ملاقات شده به وجدان ما برکت استصحاب هم نجاست او ثابت میشه دیگه، محکوم به نجاسته. خب این بس روشن شد انشالله مبینمان. آمدیم به مسئله بعد. عرض کنم حضور که در مسئله بعد مرحوم سید به نظر ما هم حق با آیاش جواده و این استاد علاوه چه طریق صفتیه عرض کردن، کم به نظر نمیاد که چندون متقن باشه. مسئله بعد رو ذکر میکنن که خب این زیاد روایاتش میگن اذا وقع بعر الفاره فدهن اب دبس الجامدین یکفی الغاؤه به الغاء ما حوله. خب این که مکررن تا باید صحبت شد که بالاخره خود این هم روایتی بود راجع به رطوبت غیر مصریه. اگر بنا شد که موشی خودش یا فضله موشی در میان روغنی افتاده، در صورتی که روغن یا عسل یا هر یک از این مواد اگر جامد باشه، فرمود که اونجا خود او و اطرافش را بردار بریز دور، باقی را استفاده بکن. اما اگر به صورت میعانه و به صورت آبکیه، به صورت مصریه اون سنیقی داره، فرمود نه دیگه، تمام او را باید ریخ دیر. این روایت میفهم استاد خوب میگه ما استقصا کردیم 13 روایت به این مضمون هست که فرق گذاشته بین اینکه اگر میعان بود نجس میشه، فضله موش یا خود موش یا هر حیوان دیگری که میت است و نجسه اگر در این مایعات افتادند و مردند همه محکوم به نجاسته، ولی اگر اینها به صورت جامد بود محکوم به نجاست نیست، خود او و اطرافش را بگیر و دور بریز و باقی را استفاده بکن. در بعض از روایات فضلا فرق بین شتاب و صیف گذاشته، گفته اگر در فصل زمستان بنابراین او را بریز دور باقیش را استفاده بکن، اطرافش را بریز دور باقی را استفاده کن، اگر در فصل تابستان و شتاء محکوم است به نجاست همه را بریز دور دیگه از قابل استفاده نیست. یا در بعض از روایات مثلا وارد شده است که اگر بنا شد که تلیت به قول ما معرف باشه، یعنی مثلا در یک غذایی مثل آبگوش از کنم حضورتون که چیز دیخده نان ریختید، نان به صورت تریت در آمده، حالا اگر روی یک نانی در این آبگوش یک فضله دیدید خود اون رو بندازید دور دیگه باقی را بخورید. خلاصه بر میاد که فرق است بین جایی که جامد باشه و جایی که ذائب باشه. اگر زببان و میعان داشت همه محکوم به نجاسته، و اگر اینکه جمود داشت برای دارای رطوبت مثل روغنی که جامد شده، اسدی که جامد شده، محکوم به نجاست همش نیست، همون نقطه را بردار به اطراف او و باقی محکوم به طهارت. به تقریبا این ارتکاز عرفی هم همینه آقایان. اینطور برای نیست که حالا مثلا یک روغنی که از کنن چیخ طلبه بیچاره از روستای خودشون آورده، یه 3 کیلو روغن آورده و اونجا مادرش براش مرتب کرده بوده و گذاشته توی یخچالی غیرزاره که منجمد شده، یه فضله موشی روی روغن افتاد، دیگه من نیست که همه این دبه روغن ها این شیخ بیچاره بریزه دور، همون مقدار رو برمیداره باقیش محکومه به طهارت. خب ببینید این مسئله با ارتکاز عرفی هم هماهنگ، روایات ما هم با بزگشش به همون ارتکاز عرفیه که در مورد جامد این مسئله صادق نیست، بلکه در مورد اونهایی که زائبند و میان دارند چرا؟ شبیه این هم در مورد همون زمین هم گفتیم، بگه گفتیم حالا اگر یه نقطه زمین نجس شد در ارتکاز و عرف، ولو آن زمین خیس باشه در ارتکاز و عرف این نیست که باقی زمین هم همه نجسه، نه، همون نقطه فقط نجسه، باقی محکوم به طهارت هستن. زیرا اینجا تقریبا میخوام بگم این روایات چیزی مافوق ارتکاز و عرفی را ذکر نکرده، به همون معنای ارتکاز و عرفی را در این روایات تأیید کرده. فقط یه روایتی را اینجا مرحوم استاد خوی میگه شیخ انصاری نسبت داده این روایت را به سعید اعرج، نه این روایت مال سعید اعرج نیست، بلکه این روایت مال عرض کنم حضورتون که سیهه حلبیه، نه سید اعرج نیست. خیلی خب، بنابراین بله، در مورد در بعض از روایات هم در مورد روغن زید گفته نه دیگه، یه بریز دور یا با او استسبا کن، یعنی چراغ روشن کن برای روشنی دیگه، از او استفاده خوردن نکن. این علتش اینه که معمولا میگن روغن زیتون هیچ وقت به صورت جامد نمیشه. روغن مثلا کره، روغن دنبه، امثال اینها یا حتی عسل، چرا؟ اما در مثل روغن زیتون همیشه به صورت روانه، کمتر اتفاق میفته، شاید اتفاق نیفته. این که گفته روغن زیتون رو همه رو بریز دور، برای خاطر این چون همیشه روغن زیتون اگر نجس شد، چون زائب است و میان داره، همه با هم نجس میشه. از این جهت این مسئله درست. از در زیتون کلن این فرقی بین شتا و سیف و امثال زادک نمی کنه. پس مسئله این شد، اذا وقع بعر الفعر فدن او دبس الجامدین، اگر از کنه به صلاح فضله موش در روغن یا در از کنم که دبس شیره جامد شد، یک فی القاؤه و القاء ما حوله ولا یجب الاشتناب عن البقیه و کذا اذا مشى الكلب على التین، همونطوری که در دستای قبل خوندیم، زمین بر گلالوده، سگ از یک نقطه گذشته، فانه لا یحکم به نجاست غیر موضع رجله الا اذا کان وهلا، اگر مثل آب مثلا سیلاب باشه که اونطوری باشه که قهرن آب با چیز قاطی شده. دیدید که به زمین هایی که باران میباره، گاهی باران روی زمین قرار میگیره و زمین به صورت وحل یعنی گلالوده. اونجا خب چون باز میعان هست، سرایت هم ثابته، همه محکومه. حالا این مقدار مسلح، ولی منات چیه؟ جامدی که میگید نجس نمیشه مگر اطراف خود نجس، به در مایه میگی که همش نجس میشه، یا یک ضابطه به ما یاد بدید که کجا جامدی است که اینطور نمشه من نجس نشه و کجا مایه. سید میگه جامد اون است که وقتی بر میدارم یه نقطه را به زودی پر نشه. خب جناب عالی، فرض کنید که اگر در منظرتون روغنی هست، هاش خانم دو تا قاشق بر میداره از این روغن، تا با دو مرتبه برگرده به حال اول دمان میبره و به آسانی طور پر نمیشه. اما اگر این روغن مایه باشه، مثل روغن کنجدی که الان ما هم میخوریم، اینا خود تا با برداشتیم بلا فاصله جاش پر میشه. تقریبا باز اینم یه امر عرفی و ارتکازی، چیز فوق‌العاده ای نیست که احتیاج به نفسی داشته باشه. میگیم جامد اونیست که اگر بنا شد برداشته بشه بخشی از او، به آسانی جایی که خالی شده پر نشه، اقلن محتاج به گذشت زمانه، حالا مثلا یک ساعت کمتر بیشتر. اما مایه اونیست که نه، وقتی بر میداری برای فاصل محلش پر بشه و دیگه چیز خالی نمانه. خب اینم ضابطه که در اینجا های. بنابراین پس این موضوع هم قابل قبوله که فرق است بین جامد مرطوب و بین اونچرا که به صورت میعانه. در جامد مرطوب با توجه به این همه روایاتی که وارد شده که از کردم استاد تا 13 روایت ذکر کردن، میتونه خودتون مراجعه کنید، دیگه احتیاج به نجاست کل در همش نیست و باقی اون نقطه محکوم به طهارته. اینها روشنه. عرض کنم حضورتون که بله، خیلی صلی الله علی محمد.